و صدق است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمده. در این نیم ساعت من سید سمی عباس با شما هستم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که در نشست فردای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان بحث خواهد شد. در تویتر این دفتر امروز نوشته شده که دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی این سازمان برای افغانستان به نشست شورای امنیت در مورد تحولات اخیر در افغانستان معلومات خواهد داد. خانم لاینز ماه گذشته از ملاقات با برخی از سران حکومت طالبان در کابل خبر داد، از جمله سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان. ملا برادر معاون رئیس الوزرای طالبان میگوید حل مشکلات کنونی افغانستان دشوار و زمانگیر است و از مردم خواست که از صبر و حوصله کار بگیرند. همزمان با این وزیر سرپرست معدن و پترولیم حکومت طالبان مولوی شهاب الدین دلاور گفته که جامعه جهانی برای تشکیل حکومت همشمول نام 15 نفر را به آنها سپرده و تاکید بر شامل شدن آنها در این پروسه شده. در ادامه واکنش ها به تصمیم اخیر حکومت طالبان که روند انتقال افغان ها را در افغانستان متوقف کرده، بریتانیا و آمریکا در این مورد ابراز نگرانی کردند. هوگو شارتر، شارژدافر بریتانیا برای افغانستان، روز گذشته در تویتر نوشت که این تصمیم طالبان که بر سفر شهروندان افغان به بیرون از کشورشان محدودیت وضع کرده قابل قبول نیست. پس از آغاز سخنرانی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، چندین دیپلمات از جمله دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی در اعتراض به حمله مسکو به اوکراین این نشست را ترک کردند. لاوروف ناوقت دیروز در این نشست از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی میکرد. سفرای ده‌ها کشور جهان از خطنامه پیشنهادی سازمان ملل متحد حمایت کردند که بنابر گزارش ها از روسیه خواسته است تا فوراً جنگ را در اوکراین متوقف کند. در این خطنامه پیشنهادی همچنان از روسیه خواسته شده که نیروهای خود را از اوکراین خارج کند و فوراً راه حل مسالمت آمیز را دنبال کند. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حمله نظامی روسیه به اوکراین ناوقت دیروز برگزار شد. واشنگتن به 12 عضو ماموریت دیپلماتیک روسیه در ملل متحد دستور داد که ایالات متحده را ترک گویند. این افراد به فعالیت‌های استخباراتی و دست داشتن در اعمال تجسسی متهم شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین -1. هرات آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان نیم ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3. و جلال آباد آسمان نیم ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت این مطالب را داریم. مقامات طالبان در یک اجلاس به مناسبت دومین سالروز امضای موافقتنامه دوحه بین آمریکا و طالبان اشتراک کردند. یک مقام طالبان میگوید
مطابق توافقنامه دوحه اونها این مسئولیت داشتند که کدام تخریباتی که بر اثر جنگهای بی‌ساله در اینجا صورت گرفته است باید در بازسازی از اونها سهم داشته باشند.
صحبت با یک تحلیلگر در مورد عملی کردن این موافقتنامه.
ایالات متحده آمریکا اگر واقعا اصرار و تلاش برای تحمیل دوباره امو چهره های بدنام سال گذشته باشد، طالبها را قبول نخواهد کردن.
یک تن از اشتراک کنندگان پروسه دهه چنین میگوید
ما شخصا خودم از تجربه که در گفتگوها داشتم تغییر در رفتار طالبها را بعد از امضای توافقنامه میدیدم.
نظر شنوندگان رادیو آزادی را هم در مورد این پیمان داریم. یک تعداد جوانان میگویند طالبان آنها را به خاطر حمایت بیرق سه‌رنگ افغانستان لتوکوب و تهدید کردند. و تحولات اخیر اوکراین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان غلبه بر بحران کنونی را دشوار می‌داند و از مردم می‌خواهد که صبور باشند، شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان می‌گوید جامعه جهانی فهرست متشکل از 15 نامزد برای تشکیل دولت همشمول را ارائه کرده است. آقای دلاور که در نشستی به مناسبت دومین سال روز امضای توافقنامه دوحه صحبت میکرد گفت که جهان نمیخواهد کسی جز شمار محدودی از افراد شامل نظام شود. اما ملا عبدالغنی برادر از افغانها میخواهد که برای بهبود افغانستان در کشورشان بمانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید جامعه جهانی برای تشکیل حکومت همشمول فهرست 15 نفری را ارائه کرده است. آقای دلاور که در نشستی به مناسبت دومین سالگرد توافق دوحه صحبت میکرد گفت که این فهرست شامل تعداد محدودی از افرادی است که از افغانستان فرار کردند.
به جز چند رهبر خائن که افغانستان را ترک کردند، 15 تن بیشتر نیستند. هیچ کس نمیخواهد آنها را وارد نظام کند. به ما لیست دادند. اول گفتن 8 تن، بعد 11 تن و در نهایت 15 تن شدند.
آقای دلاور در این باره جزئیات بیشتر نداد، اما چندی پیش به تلویزیون ملی گفته بود این اسامی شامل برخی افراد از جمله محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر و باتور دوستم است. در همین حال عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان گفت که توافق دوحه منجر به جلوگیری از ویرانی و خونریزی در افغانستان شد و اکنون باید به آن احترام گذاشت. عبدالغنی برادر غلبه بر مشکلات کنونی را دشوار خواند و از مردم خواست تا صبور باشند و از افغان‌های مسلکی نیز خواست به جای خروج از افغانستان برای آبادی کشورشان تلاش کنند.
مردم ما باید به حوصله نشود و برای به دست آوردن هدف بزرگشان راه صبر و کار مداوم را پیش بگیرند. بر افغانان مسلکی و با دانش صدا میزنم که کشور را ترک نکنند.
ملا عبدالغنی برادر از مردم خواست در برابر کسانی که میخواهند جلو آبادی افغانستان را بگیرند و آن را ویران کنند از او حمایت کنند. در همین حال عبدالسلام حنفی معاون دیگر رئیس الوزرا میگوید حکومت آنان در فکر انتقام از هیچ کس نیست. آقای حنفی بر روابط خوب با همسایگان و جامعه جهانی تاکید کرد و افزود بر اساس توافقنامه دوحه مسئولیت جامعه جهانی است که برای بازسازی افغانستان همکاری کند.
مطابق توافقنامه دوحه کشورهایی که در اینجا حضور داشتند اونا حق ندارند که در امورات داخلی افغانستان دیگه مداخله بکنند و مطابق توافقنامه دوحه اونا این مسئولیت داشتند که کدام تخریباتی که بر اثر جنگهای بی‌ساله در اینجا صورت گرفته است باید در بازسازی از اونها اونا سهم داشته باشند.
عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان اطمینان داد که آنها به توافق دوحه پایبند هستند و نه تنها از خاک افغانستان علیه دیگر استفاده نمی شود بلکه هیچ گروه مسلحی در افغانستان فعال نیست. پیش از این ایالات متحده، شورای امنیت سازمان ملل و حتی اتحادیه اروپا طالبان را به عدم پایبندی کامل به توافقنامه دوحه و عدم قطع رابطه با برخی گروه‌های تروریستی از جمله القاعده متهم کردند.
در گزارش شنیدید که وزیر معدن و پترولیم افغانستان شهاب الدین دلاور در مجلس به مناسبت دومین سالگرد امضای توافقنامه دوحه گفت که جهان نمیخواهد کسی جز شمار محدودی از افراد شامل نظام شوند. او گفت این افراد به گفته خودش منحرف هستند و جایی در نظام ندارند. همین موضوع را ما با کارشناس امور سیاسی دکتر حمید عزیزی که استاد پانتون هم است در میان گذاشتیم و از او پرسیدیم که این پیشنهاداتی که از طرف جامعه جهانی می شود تا چه اندازه موجه می باشند.
ایالات متحده آمریکا اگر واقعا اصرار و تلاش برای تحمیل دوباره امو چهره‌های بدنام 20 سال گذشته باشد که تمام منابع و تمام به عبارت وقت و فرصت را به هدر دادن، اگر هدف ایالات متحده آمریکا تحمیل امو چهره و افراد باشه مثل مثلا طالبها را قبول نخواهد کردن و شاید افکار عمومی مردم افغانستان هم دوباره پذیرای او چهره های شکست خورده نباشه. اما در اینکه واقعا بحث مشارکت ملی بر مبنای حضور تمامی اتباع اقشار و طبقات مختلف مردم افغانستان در قدرت باشه یک ضرورت اساسی است که تاریخ افغانستان ثابت کرده که بدون از این هیچ حکومتی در افغانستان نمیتونه استوار یا به عبارت مستحکم باقی بمانه. شاید در این مسئله طالبان بهترین کاری که میتونن انجام بدن این است که خواسته های جامعه جهانی رو به صورت واضح و مشخص با مردم افغانستان مطرح بسازن، همونطوری که حالا امروز آقای شهاب الدین دلاور مطالب و مسائل داشت که مردم افغانستان در این مورد واکنش و ابراز نظر خود یا سطح عام مردم افغانستان واکنش خود داشته باشه. راه حل بهترش نه فکر میکنم این است که جامعه جهانی هم در عمل انجام شده قرار بگیرن که طالبها به معنای واقعی مراجعه به آرای عمومی مردم افغانستان بکنن، اجازه مشارکت به اقشار مختلف بدن، مثلا بحث تحصیل کرده ها، مثلا افرادی که واقعا زینفوز در بین مردم، در بین افغان، در قریه ها، در عبارت ولایات، در ولسوالی ها، در واقعا بین مردم صاحب نفوذ هستن، اونها در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری دخیل شوند.
تحت این شرایطی که فعلا هستیم و طالبا بر دو موضوع که قبلا هم ذکر کردیم که یکی موضوع خروج افغان ها از کشور است و دومش هم جای دادن لیست است که جامعه جهانی میته به که در حکومت باید شامل شوند، تحت همین شرایط که اینا هر دو رد کردن، شما آینده افغانستان چگونه میبینین؟
اگر این روند ادامه پیدا بکنن، جلوگیری صورت بگیره از خروج افرادی که احساس میکنن در داخل افغانستان هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ اقتصادی دچار مشکل هستند، اگر ممانعت صورت بگیره، من فکر میکنم افغانستان ثابت کرده که مرزهای مستحکمی نداره و این افراد به صورت قاچاق از افغانستان خواب برآمدن، اما ناراحتی و خفگی و خستگیشان از وطن افزایش پیدا خواهد کرد. این چالش های بیشتری رو بر تمام مردم افغانستان ایجاد میکنه، چه اونهایی که خارج میشن، چه اونهایی که در داخل افغانستان باقی میمونن، و از طرف دیگه چالش های سیاسی هم بر طالبها به دنبال خواهد داشت. من فکر میکنم طالبها هر چه سریعتر در بحث خروج افراد اگر نرمش نشان بدن و اجازه بدن کسایی که علاقمند رفتن هستن اونها برای چالش‌های بیشتری برای افغانستان ساخته نشاید، این میتونه مفید واقع شود.
صحبت بود با دکتر حمید عزیزی، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی، در مورد اجلاس دوحه و پیامدهای آن. و حالا هم بیایید نظر بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در همین مورد بشنوید.
پیام‌ها و نظریات شما
من یک تشویش عمده‌ای که مردم افغانستان دارن این است که در دوحا هم نماینده‌های کشورهای خارجی با نماینده‌های حکومت افغانستان و پاکستان رابط رفت آمد داشتن، پشت درهای بسته یا نشست‌ها داشتن، بحث‌ها داشتن که ملت افغانستان هرگز از این آگاهی حاصل نکرد. اما حالی که نظام تغییر کرد، بازم پشت درهای بسته یا بحث‌ها میکنن و هیچ وقت نتیجهش نمیبره که ملت افغانستان بحث‌های از اینها به خاطر سرنوشت ملت افغانستان است، با در سرنوشت خود بفهمند. ما خوش هستیم که خون قطع شد، کشتن قطع شد، مردم افغانستان حداقل یک آرامی نسبی را امروز شاهد هستند، ولی همون نوردوی ما، پلیس ما، امنیت ما، اونون نظام و تشکیلات ما در جایش می بود.
همه قدر نشستایی که در طول همه قدر جنگ در افغانستان صورت گرفتن، نتایجش چی بوده و این نشستایی که در پشت درهای بسته صورت میگیره، مطلب مرامشان از این پشت در بسته چی است؟
اینی قدر کانفرانس ها و اینی قدر نشستن و جلسه و دیگر ها بایکده ما هیچ به درد نمیخوره. قطعی تا به اندازه، خیمتی به اندازه، کلیت ایک مسکناس که شما تشریف بیارین یک دفعه ببینین سید که در افغانستان در دیات چی قدر مسکنا گدایی ها گدایی را جمع میکنه.
پیام شما، نظر شماست.
شاروالی کابل همزمان با جریان ماه کارزار نهالشانی بر تطبیق قوانین نافذه محیط زیستی مخصوصا در بخش حفاظت از درختان تاکید کرد. مسئولان شاروالی کابل میگویند قطع آسیب رسانی به درختان جرم است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. مردم نیز از این اقدام شاروالی کابل استقبال کردند. گزارش را با هم می‌شنویم.
شاروالی کابل همزمان با ماه کارزار نهالشانی بار دیگر تاکید کرد که قطع و آسیب رساندن به درختان جرم است. نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل میگوید قوانین مربوط به محیط زیست در گذشته هم تطبیق شده و حالا هم بر تطبیق آن تاکید دارند. به گفته آقای بارکزای هرچند قانون برای همه شهروندان یکسان است، اما پیش از این مسئله بیشتر در حادثات ترافیکی جنبه عملی داشته است. آقای بارکزای به رادیو آزادی گفت شاروالی کابل برای حفظ و نگهداری هر درخت سالانه 2500 تا 3000 افغانی هزینه میکند و متخلفان در صورت قطع یا آسیب رساندن به درختان مطابق عمر هر درخت باید جریمه بپردازند.
هر نهال را خدا ناخواسته از بین ببرند، مصارفش مشخص است، ما بسیار راحت میتونیم سن نهال را مشخص کنیم چند سال است و مطابق او میتونیم که جریمه را از اونها اخذ بکنیم و تاوان را که به شهر رسانده از او بگیریم. به طور مثال اگر یک درخت 5 ساله باشه و کسی او را از بین ببره خدا ناخواسته، در حدود 15000 افغانی سر و جریمه دهنده میشه.
شاروالی کابل در حالی بر حفظ و مراقبت از درختان و برخورد با متخلفان قوانین محیط زیستی از جمله کسانی که به درختان آسیب میرساند تاکید دارد که پایتخت از آلودگی هوا رنج میبرد. حسن حسینیار و شکیلا دو تن از شهروندان کابل با استقبال از این موضوع شاروالی کابل به رادیو آزادی گفتند:
مهم از شاندن درخت محافظت از اوست. امیدوارم که شهرداری این بار با صورت جدی در قسمت محافظت آبیاری و زنده نگه داشتن درخت هایی که شانده میشه نقش بگیره و برخورد بکنه با کسایی که قطع میکنن.
در سالهای جنگ کلن در فضای سبز زیاد توجه نشده بود، اما خوشبختانه عالی دستوری که از طرف شهروالی کابل صادر شده نسبت به اینکه با کسایی که درخت‌ها را قطع کنند جدی برخورد میشه یک کار بسیار خوب است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی شهروالی کابل 3 میلیون درخت در پایتخت وجود دارد که مسئولیت مراقبت آبیاری آن به عهده این اداره است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، قبل از آن که به مطلب جهانی بپردازیم، سخنان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان را که در تویتر خود درباره سفر گفته شده توضیحات داده. او میگوید سخنانش در مورد محدود شدن سفر افغان‌ها به خارج درست تعبیر نشده. به گفته او این بیاناتش مربوط می شود به کسانی که غیر اصولی و به شکل قاچاقی مملکت را ترک می کنند و با خطر مواجه می شوند. و می افزاید آن کسانی که با اسناد قانونی، دعوتنامه و راه های قبول شده افغانستان را ترک می کنند می توانند آزادانه از کشور بروند و دوباره آزادانه به کشور برگردند. و حالا هم می رویم به یک مطلب مهم جهانی. روسیه به دلیل تهاجم نظامی بر اوکراین در حال حاضر با انزوای کامل بین المللی روبرو شده. در کنار تحریم های اقتصادی که کشورهای غربی بر روسیه وضع کردند، بخش های ورزشی، تجارتی و هنری روسیه هم از تحریم ها دور نماندند. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
بخش های ورزشی و سرگرمی روسیه همچنان تاثیر مخالفت جهانی با تهاجم روسیه به اوکراین را اسم می کند. مسابقات و مناسبت هایی که در آن قرار بود شمار از تیم های ورزشی روسیه و اجرا کننده های روسی سهم بگیرند لغو شدند. فدراسیون بین المللی والیبال امروز اعلان کرد که روسیه از میزبانی مسابقات جام جهانی والیبال مردان در ماه آگوست و سپتامبر محروم شده. در همین روز اسکیت بازان از روسیه و بلاروس از مسابقات بین المللی محروم شدند. بر اساس این اقدام اسکیت بازان روسیه و بلاروس در مسابقات جهانی که از 21 تا 27 مارچ برگزار می شود شرکت کردن نمی توانند. بلاروس یکی از عامیان نزدیک مسکو است. کمیته بین المللی المپیک دیروز توصیه کرد که فدراسیون های بین المللی ورزشی و سازمان دهندگان مناسبات مختلف از دعوت یا اجازه دادن به شرکت ورزشکاران و مقامات روسی و بلاروسی خودداری کنند. همچنین فدراسیون بین المللی هاکی روی یخ دیروز حق میزبانی روسیه از مسابقات جهانی نوجوانان در 2023 را لغو کرد. در کنار بخش ورزشی در تازه ترین مورد والری گرگف شهروند روسیه که به حیث رهبر ارکستر در شهر مونشن جرمنی کار میکرد امروز از وظیفه‌اش برکنار شد. برکناری این مرد 68 ساله پس از آن صورت گرفت که او به خواسته های ارکستر مبنی بر فاصله گرفتن از تهاجم روسیه به اوکراین پاسخ نداد. گرگف به گونه علنی در مورد جنگ روسیه در اوکراین صحبت نکرده، اما به عنوان یکی از عامیان وفادار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شناخته می شود. مردم هم در نقاط مختلف جهان برای همبستگی با اوکراین برخی اقدامات را روی دست گرفتند، از جمله رانی هکمن مالک یک میخانه در ایالت مریلند آمریکا گفته که دیگر از خریدن ودکای روسی خودداری می کند. ویدیویی هم در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد که گارسون‌ها در یک رستوران در آمریکا با شکستن بوتل‌های مشروب ودکای روسی می‌گویند که دیگر از آن استفاده نخواهند کرد. نه تنها در آمریکا، در کانادا، فنلاند و سویدن هم مقام‌ها گفتند که از خرید اجناس روسی خودداری خواهند کرد.
بیشتر از خبر.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه خوش آمدید. در ادامه
جز دربار خدا دیگه چیزی ندارم، قاطی قیمتی از اوت خیز کذبی.
پیام های شما تا لحظات بعد، اما پیش از آن میشنوید که دو سال پیش توافقنامه میان طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شد. توافقنامه‌ای که رئیس هیئت مذاکره کننده نظام پیشین افغانستان آن را از علتهای اصلی اوضاع کنونی میداند. اما طالبان میگویند ایجاد یک نظام تازه در افغانستان بخشی از توافقنامه دوحه است و در آن توافقنامه به گونه واضح درباره ایجاد یک نظام اسلامی در افغانستان نوشته شده. همکارم در مورد این توافقنامه و نظر آگاهان امور در این مورد در این گزارش پرداخته.
دو سال پیش پس از 18 سال جنگ توافقی میان طالبان و امریکا، توافقی که به باور بسیاری ها زمینه های خروج کامل نیروهای امریکایی و با ضعیف ساختن حکومت جمهوریت حاکمیت دوباره طالبان را در افغانستان فراهم کرد. ملا عبدالغنی برادر که در آن هنگام معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه بود، به نمایندگی از طالبان و زلمه خلیزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان این توافقنامه را امضا کردند. این توافقنامه در دهم ماه حوت سال 1398 خورشیدی که برابر است با 29 فوریه سال 2020 در دوحه امضا شد. در آن هنگام امریکا توافق کرد که تا روز نخست ماه می 2021 تمامی نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. طالبان نیز توافق کردند که به شمول القاعده روابطشان را با همه گروه های هراس افغان قطع کنند. هرچند نظام پیشین جمهوری افغانستان ادعا کرده بود که در جریان این مذاکرات حضور نداشت، اما در توافقنامه دوحه حکومت افغانستان مکلف ساخته شده بود که 5000 زندانی طالب را آزاد کند و نیز 3 ماه پس از توافقنامه دوحه مذاکرات میان افغانان آغاز شود. افزون بر این، در این توافقنامه بر آتش بس و کاهش خشونت ها نیز تاکید شده بود. هیچ کدام از این موارد یاد شده در زمان معینان عملی نشد. نیروهای آمریکایی با 3 ماه تأخیر در ماه آگوست 2021 بیرون شدند. 5000 زندانی طالب با چندین ماه تأخیر رها شدند. گفتگوهای میان افغانان در کم و بیش 6 ماه پس از امضای توافقنامه آغاز شدند. طالبان نیز خشونت‌ها را کاهش ندادند و بر بنیاد گزارش سازمان ملل روابطشان را با القاعده قطع نکردند. هرچند طالبان مورد آخر را رد می کنند. محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده نظام پیشین افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی 3 مورد را به شمول در حاشیه قرار گرفتن حکومت پیشین افغانستان هنگام گفتگوها میان امریکا و طالبان از چالش‌های عمده در برابر عملی نشدن مواد این توافقنامه و پیش آمدن اوضاع کنونی در افغانستان می‌داند.
دوم عمده خبر دا واسه د تطبیق د یاد عملی کول و د
دوم این که در بخش عملی شدن آن مشکلاتی بود، بخش از توافقنامه که بخاطر به نتیجه رسیدن مذاکرات بین الافغانی بود و برای این بود که از طریق گفتگوها و توافق سیاسی و در چهارچوب یک حکومت همه جانبه و همه شمول در افغانستان از یک راه مشروع قدرت انتقال شود. این بخش نه تنها که عملی نشد بل ناتکمیل ماند. سوم این که پیش از این که گفتگوها به نتیجه برسند با بسیار شتاب به بخش نظامی فشار وارد شد که در نتیجه آن طالبان به قدرت رسیدند.
فوزیه کوفی از اعضای پیشین هیئت مذاکره کننده نظام پیشین افغانستان به رادیو آزادی میگوید که پس از امضای توافقنامه طالبان برخورد دگرگونی را اختیار کرده بودند.
نادیده گرفتن و کنار زدن نظام زمینه را برای آمدن طالبا بیشتر فراهم ساخت و من شخصا خودم از تجربه که در گفتگوها داشتم تغییر در رفتار طالبا را بعد از امضای توافقنامه می دیدم و مخصوصا این که در توافقنامه تذکر رفته بود که امارت اسلامی که امریکا به رسمیت نمیشناسه ذکر کلمه تذکر کلمه امارت اسلامی در قد بدیل بود به جمهوریت.
هرچند آغاز مذاکرات میان افغانان یکی از بخش‌های مهم توافقنامه دوحه بود و برای آغاز آن هیئت‌هایی از سوی هر دو طرف ایجاد شده بود، اما این مذاکرات هیچگاه به گونه دوامدار نبود. چگونگی ترکیب هیئت هم از سوی احزاب سیاسی مطرح در کشور با پرسش‌هایی روبرو شد. همایون جریر عضو رهبری حزب اسلامی افغانستان میگوید که
مذاکرات بین الافغانی باید براه می افتاد و تمام جناح‌های سیاسی مهم دعوت می شدند سر یک نظام بعد از صلح و توافق می رسیدند. با تأسف چندین بار شرایط آماده شد، اما فقط حکومت آقای غنی بود که به صلح پشت پا زد و امریکایی‌ها می توانستند از راه‌های مختلف اعمال نفوذ کنند، آقای غنی را برای صلح حاضر بسازند، اما این کار نکردن، چون امریکا سیاستشی بود که در افغانستان پراگندگی رخ بده و مفاد قرارداد صلح دوها کاملا عملی نشوه.
اما این موضوع بارها از سوی مقامهای حکومت پیشین رد شد و مقامهای حکومت پیشین به شمول رئیس جمهور غنی تأکید داشتند که ترکیب هیئت همه شمول است و نیز حکومت با آوردن صلح متحد است. هرچند مایک پامپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در گفتگویی با تلویزیون ABC آمریکا در آن زمان گفت که توافقنامه دوحه دو بخش پنهان هم دارد که تنها با کانگرس آمریکا در میان گذاشته خواهد شد، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد توافقنامه دوحه را در 11 مارچ 2020 با رای اکثریت قاطع تصویب کرد. اما با گذشت 2 سال از امضای این توافقنامه هنوز هم چیزی از جزئیات دو بخش محرم آن که آقای پامپئو از آنها گفته بود دیده نشده است. سهیل شاهین رئیس کنونی دفتر سیاسی طالبان در قطر که هنگام امضای توافقنامه دوحه عضو هیئت مذاکره کننده طالبان بود به رادیو آزادی گفت که
دی دوحه توافقنامه دو بخش لری.
توافقنامه دو بخش دارد، یکی خود توافقنامه است و در بخش دیگر میکانیزم توافقنامه تشریح شده است. افزون بر این ما دیگر هیچ چیز نوشتاری با آمریکایی ها نداریم.
ظاهراً طالبان از چگونگی عملی نشدن برخی از مواد این توافقنامه از سوی آمریکا خوشنود نیستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت:
اسلامی مالد طول بشران و سپتور رستونی
که نام های همه رهبران و بزرگان امارت اسلامی که در فهرست سیاسیان تا کنون از این فهرست بیرون نشدند، زمینه برای تعامل خوب و روابط دیپلماتیک با خارجی هایی که به افغانستان میان مساعد نشده است. تحریم های مالی که بر تاجران و سرمایه گذاران افغان وضع شدند همه مواردی هستند که خلاف توافق دوحه‌اند، اما ما تا کنون امید داریم که گام ها برای روابط خوب برداشته شوند.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انتقادهایی بر طالبان از سوی جامعه جهانی مطرح شدند که طالبان تا کنون نیز با شبکه القاعده و دیگر گروه های هراس افغان رابطه دارند، ادعایی که طالبان بارها آن را رد کردند و گفتند که روابطی با القاعده و دیگر گروه های هراس افغان خارجی ندارند. با این همه محمد معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده نظام پیشین افغانستان میگوید که تا کنون نیز توافقنامه دوحه در مرحله امتحان است. هرچند پس از امضای توافقنامه دوحه هیچ نظامی آمریکایی در افغانستان کشتن نشد، اما خروج شتاب زده این نیروها در آخر ماه آگست باز هم 13 نظامی آمریکایی را قربانی گرفت. نظامیانی که در یک حمله گروه داعش بر یکی از دربهای میدان هوایی کابل با بیش از 170 افغان یک جا کشته شدند و این گونه در نتیجه توافقنامه دوحه خروج کل نیروهای آمریکایی از افغانستان رقم خورد و نیز طالبان با سرنگونی نظام جمهوری بر افغانستان دوباره حاکم شدند.
پیام شما نظر شماست.
ما پیام دادیم به خاطر این معلولین حافظه قرآن کریم امیر شما نشر کرده، ولی کن هیچ کسی نه طالب نه مؤسسات خارجی هیچ کسی امک به امی نابینا نکرد.
ما شهر مزار به تماس شدیم. نو ما می شود که شوهر ما ترور کردن در ولایت لوگر. حال ما بی سرنوشت ماندیم. اولادایم در پیشم دیگه نمیفهم چی کنم، آیا ماشای شهیدار اجرا میکنن نمیکنن. جز دربار خدا دیگه چیزی ندارم. قاطی قیمتی از اوت خیز کده بخشی این موادا به ما یکیش نمیرسه.
از امی قرباز کابل تماس گرفتم. سلیم هستم از شارک آجی صاحب اول میر. امی کمک ها هیچ در قرباز در جایش نمیر. ماجرین هستم از غوربند ها، از لغمان، از بغلان، از هر جا. اما کمکان نمی فهم که برای ما نمی رسه یا هیچ در قره‌باغ نمی آید.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی میر احمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.